یک اقیانوس به اصطلاح چند قطره عرض میکنه و مطالعه باید بکنید. اگه واقعا میخواید بشناسید تا یه حدودی، بخونید. هرچی به منبر و به سخنرانی و به یه چهار تا این بحث ها اکتفا نکنید که اشتباهست. خیلی کمه، خیلی کم. حضرت بی بی سلام الله علیها، در تمام عوالم به اصطلاح هستی اولینه و شناخت او وقت میبره، مطالعه میخواد و بیشتر باید چیز. من بحث دیشبم رو که کردم ای بود که اگه یادتون باشه اولین نوری که در عالم قبل از خلقت خلق شده نور بی بی سلام الله علیه است. اول نوره، نوری که خلق میشه پیامبر اکرم و امیرالمومنین، دومی حضرت زهرا سلام الله علیها. اما درباره دنیا، درباره دنیای ایشون شاید میتونم بگم که بهترین چیزی که الان میتونم خدمتتون مطرح بکنم اینه که با رحلت پیامبر اکرم و یا شهادت حضرت تقریبا در وحی بسته شد، رابطه آسمان و زمین قطع شد. اما طی این 75 روزی که بی بی سلام الله علیها در قید حیات بودن، نه، ارتباط برقرار بود. نمیدونم شماها شنیدید یا نه، شاید بعضیا که سنشون یکم بیشتر باشه به خاطر داشته باشن امام رحمت الله علیه که خیلی امام ملا بودن و از هر جهت فاضل و مرد کار کرده ای بود. وقتی که میخواستن امتیاز حضرت زهرا رو بگن به همین نکته توجه دادن که بعد پیامبر گرامی جبرئیل باز هم نازل میشد بر حضرت زهرا سلام الله علیها و وحی قطع نشد، در حالی که حتی برای اهل بیت هم وحی قطع شده. وحی از مختصات پیامبره که روایات زیادی داریم تحت عنوان مصحف فاطمه و یا به اصطلاح صحیفه فاطمیه، من نمیدونم به گوشتون خورده یا نه، که مجموعه گفتاری است که جبرئیل و یا ملک دیگری بر حضرت زهرا سلام الله علیها القا فرمود بعد از شهادت پیامبر گرامی و به امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیهشون عرضه داشتن که یا علی، جبرئیل بر من نازل میشه و ملکی میاد و به من تعلیماتی میده. حضرت فرمودن من میخوام ایشونو ببینم، وقتی که ایشون اومد من رو خبر کن. حضرت خبر دادن به حضرت، اینو که میگم تمامش مستند و روایات محکمی هم هست. حضرت فرمودن که به من خبر بده و حضرت زهرا خبر دادن، بعد حضور پیدا کردن و امیرالمومنین بنا شد بنویسن گفته ها را که از دست نره و جبرئیل املا میکرد، به اصطلاح انشا میکرد، امیرالمومنین املا مینویش و حضرت زهرا سلام الله علیها هم گاهی تقریراتی بر این اضافاتی دارد که این مجموعه به اندازه 3 برابر قرآنه و امام صادق میفرمون توش احکام و احکام شریعت و اینا نیست، این از تمام حوادث واقعه است، یعنی اتفاقاتی که در عالم هستی تا دامنه قیامت اتفاق میفته در این صحیفه هست و این صحیفه در خدمت امام عصر، هر امامی به امامی منتقل میکنه که دارن و امام میدونه که وظیفش چیه و چه باید بکنه و چه اتفاقی میفته، تمام اینها رو برای اونها. شما نگاه کنید با همین بیانی که داریم میکنیم اعلمیت فاطمه سلام الله علیها، علم اون بزرگوار که به گذشته و حال و آینده هست جزء مختصات حضرت زهرا سلام الله علیها است که اهل بیت علیهم السلام از ایشون استفاده میکنند و این امانتی است در نزد امام عصر. روح فدا به روح حضرت زهرا سلام الله علیها. نکته دیگری که میتونم اشاره کنم عصمت بی بی دو عالمه. قرآن شریف به صراحت حضرت زهرا رو مع معصوم میدونه. هیچ کس درباره این که فاطمه کبرا روحی فداها جزء اهل بیتن تردید نکرد. هیچ شیعه و سنی، هیچ مسلمانی، حتی غیر مسلمان ها مستشرقین هم دیدم قبول دارن که فاطمه کبرا صلوات الله و سلامه علیها مرکزیت اهل بیت. این همین عبارتی که در حدیث کسا هست، هم فاطمه تو و ابوها و بغلها و بنوها، این فاطمه است، اون پدر فاطمه است، اون شوهر فاطمه است، اونها هم بچه های فاطمه. مرکزیت دال هستی اهل بیت علیهم السلام و امامان حضرت زهرا سلام الله علیها هستند، مرکزیت جدی دارند. خب وقتی که اینطوره، این بزرگوار در مرکزیت قرار داره، نوری است که از همه اهل بیت از ایشون استفاده میکنه، خودشون هم داره. منتها اسمت ایشون رو هم که وقتی که مطرح میشه در سوره مبارکه انسان یا سوره مبارکه ده به خوبی آیاتی در این باره هست. الذين اذهب الله عنهم الرجس اهل البيت، وقتی گفته میشه خدای تعالی اراده کرده که هر بلیدی و بلیل رو از اهل بیت دور کنه، اهل بیت در مرکزیتش از زهرا سلام الله علیها. بنابراین منظور عبارات زیادی از پیامبر اکرم در این باره هست که فرمان که فاطمه بقعتم منی یا شجونتم منی، پاره ای از منی، بخشی از منی. این عبارات اینطوری هم کم نیست که وقتی پیامبر میفرماد بعدش میفرماد که من آزاها فقط آزانی، کسی آزارش بده منو آزار بده، و من احبها فقط احبنی، کسی که دوستش داره منو دوست میده. یعنی نگاه کنید، کسی است که عین پیامبر اکرم دیده میشه، ظلم به او ظلم به پیامبره، جنگ با او جنگ با پیامبره، قبولی او قبولی پیامبره. هر چی شما درباره ایشون میگی عین همون درباره پیامبر به شکل مساوی به اصطلاح الغا میشه و گفته میشه. اینه که این جایگاه خاصی است، مگه کسی میتونه اینطوری باشه؟ پس معصومه، معلوم میشه هیچ خطایی نداره، چون که همون یه مورد پیدا بکنه که ایشون کاری بکنه که پیامبر بگن این طبق خواسته من نیست یا من قبول ندارم، با این معصوم نیست جز بقی. ولی وقتی میگه این عین منه، بخش منه، ظلم به او ظلم به منه، این متفاوت میشه. بنابراین روایات این شکل هم الا ماشاءالله داریم در باره این که همه اینا التزام و به اصطلاح لازمه این صحبت ها و قبول این حرف ها اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها میرسونه. اسمت دو تا پایه اصلی داره، یکیش معرفت، یعنی باید شما یه معرفت خاصی پیدا بکنی تا معصوم شی، ولی نمیشه. مثلا ببینید، اگر من رسیدم به این که یه چیزی خیلی پلیده ازش پرهیز میکنم، اگه نه نه الان در دنیا هستن کسانی که سوسک میخورن، من شما اسمش هم میشنم حال اون بد میشه. آیا ممکنه کسی از ماها مثلا در یک فرصتی توی مثلا صندوقخونه ای ازاستکی که هیچکی نمیبینه یه سوسک برداری بخوره، یه اسمانی ممکنه هم چیکار بکنه؟ محاله. چرا؟ چون اینا پلید میدونن، خیلی بعدش میدونن، الا که واقعا دیوونه باشه نمیفهمه اصلا این چیه، گشنشه بخوره. و الا یه آدم عادی که عقل عادی داشته باشه، خیلی هم نابغه نمیخوام باشه، این از خوردن چنین چیزی پرهیز میکنه، پنهانی هم نمی کنه، فکرش هم نمی کنه. من هم که الان میگم حالت بد میشه، چه مثالیه؟ اه چرا اینجور میگی؟ به خاطر اینکه نفرت داری از این، بدت میاد از این. اسمت اول پایش معرفته. اگه شما خوب فهمیدی که گناه چی چیه، نمی کنی. اینکه بعضیا از گناه لذت میبرن و مبتلای به گناه میشن و کیف هم میکنن، برو میچشه، این برمیگرد به اصل معرفتش. ربا خوردن کیف نداره، مال یتیم خوردن که کیف نداره، آتیش میخوری. صریح قرآن، خوردن مال لا تقربوا مال الیتیم، اصلا نزدیک مال الیتیم نشو. بعضی میخورن نمیخورن؟ چرا میخوره؟ یه همچی باوری نداره. با میگه چیکار کردم؟ ناخه از مال خود حالا که میشه بزن بری کمن اینجوری الان که اینا اگر فرصتی پیدا بکنن و بعضشون کردن. الان یکی از مشکلات اقتصادی ما تو مملکت همینه، یه دن که خوردن مال مردم رو زرنگی میدونن. باشه همچون خواهی بکن به ظاهرم مسلمونه باور نداره، نه حقمه و الا برای چه کار بکنه. اگه برسه این که این پلیده کثیفه نمیکنه این کارا، سرش ببری زیر بار نمیره، زوره که تو حلقش هم بکنی بالا میاره. و این به ایراحتی پیش نمیاد، مخصوصا معرفت های معنوی برادرم. اینا لیست علم کثرت تعلیم و تعلم با زیادی خوندن و زیادی گفتن هست. این فیزیک و شیمی و هندسه و جبر و مثلثات و اینا که نی که یه وقت بیشتر بخونی زودتر حفظ میشی، بیشتر یادت بعد میری امتحان ده قبول میشی. انما هو نور یقذفه الله فی قلب من یرید ان یهدیه. این یه علمیه که خدا هر کی بخواد هدایت کنه تو دلش میاندازه. مقدمه یه هدایت انسانه. انبیا که گناه نمی کردن کتک می خوردن، حتی شهید می شد ولی زیر بار نمی رن. یه دیدی داره که این دید ما نداریم. البته این تجربه شما ها داریم، ما که معمولا بچه های مذهبی هستیم و بچه ها جنگیم و اینا بودیم تو انقلاب و اینا دیدیم وقتی لذت معنویت رو چشیدیم یه لحظه گریه کردن. بعضی ها چیز داریم آشما میشونی برای ما حسین جوجه میکنی حالیش رو داری؟ آقا آدم باید شاد باشه. نگفتم بهتون تا لازه حرفا؟ چما خدا وکیلی وقتی برای ما حسین جوجه میکنی بعد شادی یا وقتی عادی نشست؟ از قابل مقایسه است. او روزی که زنجیر زنی میکنیم، سینه زنی میکنیم، روز عاشورا که گل به سر و پامون میمالیم، میایم بیرون لباس سیاه میپوشیم، اصلا نشاط معنوی سالانه ما تامین میشه. ولی اینا به بعضی ها که بگی از تعجب میکنه، آخه میگه میشه؟ آره میشه. تو نیستی توی با بیا ببین، بیا ببین ببین چقدر اینه که اهل این درک این لذت های ایجوری هم چقدر کیف میکنه. از قابل مقایسه نیست با دیگر. یه چیزی دیگه هست، این برمیگرده به معرفت. اگه معرفت آدم زیاد شد، متوجه شد خیلی چیزها رو، وقت قیودش عوض میشه، شروطش عوض میشه، رفتارش عوض میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو، من از پسر ایشون شنیدم. میگفتش که پدرم مریض شدن، من اون موقع آلمان بودم، پزشکی درس میخوندم. و ایشون آمدن آلمان برای بیماری داشتن، عمل جراحی داشتن. بعد میگفتش که پدرم که آمدن اونجا بنا شد ایشونو بستری کنن بیمارستان، بستری شدن، گفتن عمل جراحی داره، باید عمل جراحی. گفت پدرم، گفتم آقا جون شما کاری هم دارید؟ گفتن یه کار کوچیک. گفتم چه؟ سلام میکنم. گفتن تخت عمل من رو دوست دارم رو به قبله باشه. واسه مونده بودم رو به قبله باشه. ما درخواست کردیم، گفتن نمیشه. میشه، بالاخره هم کارو کردیم. مرحوم آیت الله بروجرده علی الله مقامه شریف میگه من پامو به خود نویس و خودکاری که با اون نام اهل بیت نوشتم دراز نمیکنم و نمیکنه. روا میخوره مثل چی چی؟ هیچی کم نی، گردن کلوفتم از تو محله، غرورم داره. حالیت نی رفیق، داری خودت برای همیشه نابود میکنی. بحث بی‌حجابی و بدحجابی اینو همینجوره. خواهرای خوب واقعا چی کار داره؟ خدا خواسته یا نخواسته؟ من خواسته خدا رو آیا باید مقدم کنم یا خواسته دلم؟ همین دله. خب بله، اونم دلش میخواد، اونم دلش میخواد، اونم دلش میخواد. بچه به او فرش میدی، اونم دلش میخواد. چطور شد؟ تو که بکنی به دلت خیلی خوبه، اما اگه او به دلش عمل کنه خیلی بده. ببخشید عالم که برای شما آفریده نشده که، اونم حق حیات داره. اما اگه به همشه قانونمند باشیم، آقا من سر چهار رو وای میستم که چراغ قرمز، تو هم باید بیستی، اونم باید بیسته، ولی ها چهار را قف میکنه. اینو میفهمی؟ اگه بنا باشه ما مسلمان باشیم و به اسلام عمل کنیم، میرسیم به ظهور حضرت امام اعظم، انقلابت نتیجه میده و به تمدن واقعی میرسیم، ولی نمیرسیم. مگه رسیدیم؟ نمیرسیم. تعارف نداره. اگه عمل شد، اگه ایستادید، اگه وقت یکی از ویژگی های حضرت زهرا سلام الله علیها عصمت اون روز رو گرفته، به خودش اجازه نمیده هر کاری بکنه، هر کاری میخواد بکنه، من از درمان و دست درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانم پسندم. باشه بایستاده. نکته دیگری که میخواستم عرض کنم مقاومت ایشونه، ایستادی که ایشونه در این جهت، این مهمه. یعنی وقتی من تازه متوجه شدم که این خوبه یا بده، بعد پاش بیستم، من فهمیدم، الان رفتم دکتر بهم گفت اینه نخور اونو بخور، اینه پرهیز کن اونو نکن، این قرص رو بخور، کافی نیست. داشتن قرآن به تنهایی، آمدن پیامبر به تنهایی کافی نیست، اراده تو هم هست. جالبه خداوند متعال به پیامبر به صراحت میگه لست علیهم به مسیطر، تو سیطره بر اینا نداری، اینا بدون به زور اینجور بکش، باید بگی این باید بپذیره، پذیروف مخلصی، نه پذیروف خودش هم دنیاش حرام جمع کرد. بله وقتی حاکمیت اسلامی را میاندازیم، حاکمیت حق داره قوانینی رو بگذاره، اگه گذاشت ما باید احترام بگذاریم، اگه این قانون ها این کشور رو قبول داریم، این قانون ها قبول داریم. مثلا شما نمیتونید تو اتوبان به طرف چپ برونی، آقا در انگلیس چپ میرو، برو انگلیس زندگی کن، اینجا اگه زندگی میکنی اگه از چپ رفتی میری لاتر ایلی، جریمش هم گاهی از اوقات یه پنج تومانی، و چه اومدی تو اینجا؟ بنابراین قوانین و قواعد اسلامی که مطرح میشه باید محترم باشه، اول هم نزد خود بچه مسلمان، اول باید به اصطلاح حرمت امونزاده را چی نگه داره؟ خود متولی، خود متولی که نکنه، اعتنا نکنه. الان یکی از مسائلی که مشکلاتی ما داریم همینه، بعضی از کسانی که در مقام متولی قرار گرفتن اما نمی کنه، غلط می کنه، هر کی میخواد باشه، چپ راست نام هر جایی میخواد باشه، ایوری باشه اوور، اینا مهم نیست، قانون مدار بودن یه واقعیت وقت اینو باید یاد گرفت. در قوانین الهی هم این همینه. و یکی از کسانی که تنها کسی که میتونم بگم در مدینه النبی ایستاد و حرف خدا براش مهم بود، نه هیچی دیگه، فاطمه زهرا سلام، یک تنه. برای همینم حدیثی که دیشب خوندم خدمتتون، گفته شد فاطمه کسی است که منتحنت و منتحنک الله قبل ان یخلقک و وجدک لمن منتحنک صابره. خدا گفت ما در اون عالم فاطمه رو مقاوم یافتیم، این متفاوته با بقیه، این ایستاده است، این میبره، این برنده بازی است، هر کم هر چی میخواد، هم در دنیا هم در آخر. اما اینه که نه میخوان آزاد هرچی، این نه انسان های لیف جره امامه، انسان دوست داره جلوش باز باشه، هر که دلش بخواد، اگه هر کسی بخواد بخواد بکنه سنگ و سنگ بند میشه، آقا هر کی میخواد از اینجا بره بیرون، هر کف پاشو بکنه تو هر کفشی رو بره. ای آقا ببخشی حسابی کتابی کجایی؟ بچه مسلمانو حواسمون جمع باشه چی کار داریم میکنیم. وقتی فاطمه روح فداها چند تا وصیت نامه داره، من وصیت نامه‌شو آوردم از زهرا، اگه حوصله کنید دو رقم وصیت نامه از حضرت هست، یه رقم کتبیه نوشتن رو کاغذ، یه رقم هم شفاهی به امیرالمومنین فرمودن. هر دوش هست در تاریخ تدوین شده است. من هر دو رو دارم. یه مرتبه نگاه میکنم یه عده‌ای رو اصلا میگه من اینا رو قبول ندارم. هر کی هم چیکار کنه. بالاخره آیا او شریعت رو بهتر از همه نمیشناسه؟ پیامبر نفرمود ایمنه؟ این میگه من قبولت ندارم. چهار تا خطبه ایشون داره که خطبه های از زهرا، البته حالا بحث نمیخوام چیزشه، خطبه خوندن یکی از صناعات خمسه، یعنی در منطق که ما میخونیم کتاب های منطقی پنج تا صنعت در سخن گفتن هست که مهمه. یکیش خطاب است، یکیش جدل، یکیش برهان، یکیش شعر و یکیش هم مقالطه است. این پنج تا خطاب ضوابط داره. اینجوری نیست که هر جوری بتونی شما خطبه بخونی. اونقدر خطبه خواندن در اسلام اهمیت داره که اگه دقت کنین روزهای جمعه که بهترین روز ماست و روز عبادته، دو تا خطبه به جای دو رکعت نماز نیست؟ امام جمعه دو تا خطبه میخونه، این دو رکعتش، دو رکعت هم نماز جمعه میخونه، تمام. این چهار رکعت نماز، خطبه اینقدر کار ازش. شما اگه بخواید بدونید خطبه ها چقدر ارزش دارن، به نهج البلاغه امیرالمومنین یه نگاهی بکنید. اینا خطبه، خطبه های حضرت دیدنیه. با خطبه خوندن معمولا هم خطابه ها در زمانی اتفاق میفتن که مسائل سیاسی اجتماعی مطرحه. در هر به هر صورت خطبه خونده نمیشه، گفته نمیشه. مثلا حضرت بی بی زینب سلام الله علیها در بازار کوفه و شام، شما شنیدید، خطبه خوانده. خطبه ویژگی های خودشو داره، حالت اقناعی داره و جوری صحبت بکنه که همه قانعشن، بپذیرن. و شما نگاه کنید وقتی خطبهش تموم شد در کوفه، میگه مرد را ریش میکردن، زن همون می گریه میکردن، هرنا که تا دیرو امام حسین کشته بودن. این قدرت بیان خاصی است. یا مثلا خطبه حضرت امام سجاد سلام الله علیه که در مسجد اموی در برابر یزید خوند، سه روز بیشتر نیست، حدود 45 سال، یک و 50 سال تقریبا معاویه در شام حکومت کرده با پسرش با یزید. امام سلام الله علیه 45 دقیقه همه چی به هم ریخته، تمام کاسه و کوزه اینا به هم، 45 دقیقه خطبه خوند. اونجا اینا امیرالمومنین اصلا نمیشناختن. وقتی معرفی میکنه باور کنید وقتی آدم میخونه اصلا مو به بدن آدم سیخ میشه. میگه بابام علی لم یشرک بالله طرفت عین، یک چشم هم زدن به خدا شرک نیاورد. معرفی حضرت زهرا، حضرت امیر دیدنیه، برای همین حتما مطالعه کن. خطبه کاری که ما الان تو سازمان ملل میریم اون باید به اون تو خطبه باید یه چیزی بگیم که همه بفهمن بپذیرن، تمام شد. چهار تا خطبه بی بی داره، یه خانم 18 ساله. وقتی خیال میکنم به سکوت باید همه چیه تموم کرده رفت، یه جایی باید واسه حرفتو بزنی، اونجا کجا دید؟ تو این خطبه هایی که حضرت خوندن تکلیف مدینه و اهل مدینه و مردم روشن کردن. به صراحت اونجا میگن که شما خراب کردید، امامت رو بدل کردید به خلافت، برای چی کار کردید؟ خانوم هایی که میان دیدنشون صحبتی که با این ها میکنه میفرمون ازتون راضی نیستم، از شوهراتونم راضی نیستم. مگه بابام نگفت که رضا الله فی رضا فاطمه، رضای خدا در رضای فاطمه است؟ مگه پیامبر نفرمود که اگه او غضب کرد من غضب کردم، اگه او محبت کرد من محبت، اگه به او محبت کردی به من محبت کردی، اگه به او اذیت کردی من آزار دادی؟ گفتن چرا؟ فرمود پس بدونید من ازتون راضی نیست. شما ببینید تکلیف روشن میشه برای آدم که که داریم کجا میریم، آیا چقدر درست داریم میریم، چقدر اشتباه داریم میریم. الان من شما آرزومونه که ما شخصی که در زمان غیبت به جای امام احسان و علیه در لحظ حاکمیت ما قرار داره، مقام معظم رهبری است. وقتی یه ها نگاه میکنیم که جامعه امروز ما، من ازشون راضی هم یا بهتر هم از دیروزی ها، یا اینا حرفای عادی نیست. ببین آیا به من برمیگرده یا نمیگرده، آیا منه میگیره یا نمیگیره. اگه یه گوه راضی نیستم، ببین به من و شما میخوره یا نمیخوره. همینطور رد نشیم از کناره این. اگه یه خدای نکرده جایی برسیم که امام هست از ما راضی نباشه، چی بشه؟ واقعا چکار میکنیم؟ بخواییم اینا نبادا خدا نکرده کسانی که بناس شفعا و هم خسما و هم، کسانی که بناس شفیع ما بشن دشمن های ما بشن. ما آرزو این شهر ما رو شفاعت کنن، کارو کنیم که فرد اینه یقه ما رو بگیره. به نظر شما این عقله؟ اشتباه است. صلواتی بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. من این تکهی که دارم رو براتون میخونم، ببینید این وصایای شفاهی حضرت رو بدونید اقلا، چون دیگه خیلی هم وقت میخونم. یکی این که به حضرت امیر علیه السلام میفرمان یا اول حسن لم یبق لی الا رمق من الحیات، من دیگه از حیات رمقی ندارم. و حان زمان الرحیل، زمان کوچ کردن، و الوداع رسیده، زمان خدا حافظ. فستمع کلامی، گفتارم و گوش بده. فا این نکلا تسمع و بعد ذالک صوت فاطمه، ابدا بعد از این دیگه صدای فاطمه رو نخواهی شنید هرگز. اوصی که یا ابا الحسن الله تنسانی، من سفارشت میکنم منو از یاد نبر. ببین امامم از یاد نبر. دوستان کاری بکنید امام زمان بخوان شما، یه رو بر نگردونه. من یه اینجا بحثای خیلی جدی هست، واقعا وقتش نیست و الا براتون میکردم. مثلا یاران امیرالمومنین سلام الله علیه که حضرت رو رها کردن، برید ببینید به چه روزی افتادن. یاران ابا عبدالله که تا آخرین لحظات امامو ول نمیکردن به چه روزی. امام حسین میفرماد در همه عالم یارانی مثل یاران خودم. امام حسین صبح عاشورا به همه اینا اذن شهادت داد، ولی هیچ کدامشون باز بدون اجازه امام نمیرفتن دومه. به اصطلاح دبل چک میکردن، دوباره چک میکردن. قاسم برای چی دوباره اومده چسبیده به امام که اجازه بده بره؟ امامی به شما که صبح گفته بودن. میدونید چرا؟ شوذب یه بیانی داره به غلامش، یکی از یاران حضرت، میگه کجا داری میری؟ میگه میدون. میگه نه، برو یه اجازه خاص بگی که بیبی ندهت، میخوام زیر نظر او بری، نگات کن تو دعای ندبه میخونی. ومنظر الینا نظرت الرحیمه، نگاهی مهربانانه به من بکن. نستکمل به هل کرامت این تک، من اینجور نگاه میخوام از شما. لا تصرف ها انا بجوده، بجوده نبودا از من منصرف شید. یکی از کار جانانه پیامبر اسلام ای بود که گاهی از آن گفتن 400 مرتبه، از حدود 3-4 تا به اصطلاح سند هم ما داریم، یکی دوتا هم نیست، که دیدن که پیامبر بعد نماز شب یا بین نماز شب ایستاده حدود 400 مرتبه، که یکی از اینا میگه من شمردم، دیدم میگه الهی یا اللهم لا تکلنا، یا الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، یه لحظه خدای من رو خودم. یا اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، پروردگار یه لحظه به خودمون نگذار. اگه ما گذاشتن تا دیروبودی فرق نیست. انسان هر اندازه بتوانه، امیرالمومنین عالی ترین دعایی که از درگاه الهی درخواست میکنه و میخواد و بعدن هم همه ائمه علیهم السلام این دعای مناجات شبانی رو به همراهی ایشون میخونن، درخواستشون چیه؟ الهی در از درگاه الهی که خدایا ازت میخوام کمال الانقطاع اینک، کمال بریدگی از همه چی پیوند به تو، اینو بهم بده، وصل به تو. این باید تمرین کرد، گفتنمون، خوردنمون، خوابیدنمون، نشستنمون، خندیدنمون، گریه کردنمون، همه یه لحظه لحظه حرکات و سکناتمون آیا خدای تعالی میپسنده یا نه؟ آیا برای او هست یا نه؟ مهم نیست قصاب، بقال، نواز، مردشوره، اینا خیلی مهم نیست. مهم اینه که خدا اینو دوست داره یا نه؟ این کار من درسته یا نه؟ آیا برای او هست یا نیست؟ این کار اگه بکنی میشه عباده. و الهی زواهره، من بالا تو پایین، اینا مهم نیست. تموم میشه، دو دقیقه دیگه تموم شد. مهمه که این برای چی گفت؟ برای چی گفت؟ اصلا رمز جدایی اخلاق انسانی از اخلاق اسلامی همین یک کلمه است. اونام که اونوارن دروغو بد میدونن، دروغو بد، آره. اما من دروغ نمیگم چون خدا دوست نداره و برای او نمیگم. اونا او دستی یکی که میخواد از برخی آمون بره نابی ناسو برخی آمون، اونم میگیره میبره او. من این کار میکنم برای او، در راه او، به نیت او، توجه به این، یعنی تمام رفتار من توحیدیه، الهیه، متفاوته با اونه. اینه رمز کار. ولی اونم یکیش که میبینه گریه میکنه، منم گریه میکنم، اما باید گریه من عبادت باشه. تفاوتش اینجا. بعد دقت کنید، حضرت میفرمان که دیگه بعد از این سرای فاطمه رو نخواهی، اوسی که یا ابوالحسن ان لا تنسانی، ازت میخوام یا ابوالحسن که منو فراموش نکنی و تزورنی بعد مماتی، بعد مرگم هم منو یاد کنی. این درخواست، کسی که در عالی ترین مقام و عظمت، درخواستش از امامش اینه زیارتم کن، یادم کن، فراموشم. دوم، اذا انمت تو فتولا انت غسلی، وقتی من از دنیا رفتم خودت غسلم بده. از اختصاصات معصوم این همینه، باید معصومی او رو غسل بده. و جهزنی، تجهیزاتم خودت رو، و صل علیه، نماز بر من بگذار، و انزلنی قبری، مرا وارد قبر کن، و انزلنی قبری، و الحدنی و سب تراب علیه، شما لحد بر من بگذار و خاک رو شما بر من بریز. برای همین هست که امام حسین میفرماد تنها بابا خاک ریختن رو قبر مادر و دیگه به نظر کسی دست جلو نه. سوم، وجلس اندر رأسی قبالت وجهی فاکثر من تلاوت القرآن، بالا سر من بیا بنشین قرآن تلاوت. و گاهی از اوقات هنوز هم الانه مثل که رس شده دیگه، تو گاهی از اوقات فاطمه و اینا قرآن و اینا داره اساس تحتیل میشه یه چیز دیگه، مثلا توی اسمان دیدم گاهی تو جلساتم هی کی میاد تعریفی اونه میکنه، تر آه ویلکوم چه تا آیه بکن برو بشورست. این کتاب بیداریست، از ای به گوبران یاد گیرم بدونم میخوام چی کار کنم. و دعا، دعا کن در حق. فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء، در این زمان میت به انس زنده ها محتاج. بعضی موقع که طرف از دنیا میره انس نمیگیریم با مرده و میت، که اندن فکر میکنیم تموم شد رفت، اینجور نیست. درک میکنه شما رو، میفهمه احتیاجاتش هم به شما، مخصوصا هست در روایات که وقتی همه میرن کسی که اونسش بیشتر با میت بوده برگرده بیاد با سر قبر بمانه، سر قبر مرده برید، برای خودتون هم اول خوبه، ببینید عاقبتمون اینه. چهارم خیرخواهی نسبت به فرزندان. و انا استودعک الله تعالی و اوصیک فی ولدی خیرا. من معتقدم، علاقه دارم که نسبت به بچه هم خیرخواهی کنیم. مخفی بودن مراسم تدفین. انی اوصیک ان لا یلی غسلی و کفنی سواک. من نمیخوام که کسی جز شما غسل و کفنم با اوش. و اذا انا متو فدفنی لیلا، که من از دنیا رفتم حتما منو شبانه دفن کن. چرا؟ ولا تؤذنن نبی احدا، به خاطر من احدی رم اذیت نکن. ببخشید از ندید احدی بیاد در تشییع من. بعد نام میبرن دو نفر که اون دوتا حتما نباشه. و به حق محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، تو را به حق رسول خدا قسم میدهم، الله یصلی علی فلان و فلان. به حق پیامبر قسمت میدم فلانی و فلانی نخونم. چرا؟ اما بعضی رو اجازه میده. اجازه رو ببینید. اذا توفیتو لا تعلم احدا الا ام سلمه. ام سلمه باشه، ام ایمن باشه، فزه باشه از خانم، و من الرجال دو پسرم باشن، حسن و حسین سلام الله علیه، و العباس عباس عمو، و سلمان و عمارم عمار باشه، و المقداد و ابوذر و حذیفه. چند حذیفه بن الیمان بسیار مرد درست است. اینا باشند در تشییع من. هشتم، لا تدفنی الا لیلا، دفنم نمی کنی باز اصرار میکنه، الا شب تو تاریک. نکته بعد، ولا تعلم قبری احد، به احدی هم جای قبر منو نشون نده. نمیخوام کسی. اینا معناداره همش. اوسی که الله یشهد احد جنازتی من هاولا الذین ظلمونی. اینایی که به من ظلم کردن وصیتت میکنم اینا شو نیاین در تشییع من، راشون نده. و اخذوا حقی فانهم عدوی و عدو رسول الله. اینا دشمنای منن و دشمنان رسول خدا. کسی که به من ظلم کرده نمیاد، نباید. ولا تترک ان یصلی علی احد منهم، نبادا یکی از اینا بر نماز بر من بیاد بخونه و در نماز من شرکت کنه. ولا من اتباعهم، نه خود اینا نه کسی که دنبال روی ایناست، نمیخوام باشه. دوباره اصرار، و ادفنی فی اللیل اذا اوهنت العیون و نامت الابصار. تو را وصیت میکنم که شبانه دفنم کنی هنگامی که چشم ها آرام گرفته و دیده ها به خواب رفته است. اما اون وصیت نوشته شده شونم چند کلمه بیشتر بخونم اونم و تمام. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما اوصیت بهی فاطمه بنت رسول الله. این چیزیست که وصیت نامه فاطمه است. من وصیت میکنم و شهادت میدهم الله اله الا الله به وحدانیت الهی و ان محمد عبده و رسوله و ان الجنه حق، بهش حق، و النار حق، دوزخ حق، و ان الساعه آتیه لا ریب فیها، قیامت بلا شک خواهد آمد، و ان الله یبعث من فی القبور، خدا تعالی هر کی که در قبر بیرون خواهد آمد. یا علی، انا فاطمه، من فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله زوجنی الله من کل اکون لک فی الدنیا و الاخره. خدا من به ازدواج تو در آورد یا علی، در دنیا و آخرت من همسر تو. انت اولا بی من غیری، تو برای من از همه اولا هست، هیچ کس من بر تو مقدم نیست. خب حنتنی، خودت خنوتم کن، و غسلنی، خودت غسلم بده، و کفنی، خودت کفنم کن، باللیله در شب، و صل علیه نماز بر من بخون، و دفنی باللیل در شب مرا دفن کن، ولا تعلم احدم، به احدی هم خبر نده، و استودعک الله، خداحافظی میکنم، و اقرأ علیه ولدی و سلام و الهیوم قیامت، ببخشید سلام برسون به فرزندان من یا ولدی تا قیامت به بچه های من سلام من برسه، خداحافظ. این تقریبا وصیت‌نامه نوشته شده حضرت بود که دو تا وصیت‌نامه داشتن، یکیشون قبلی یا شفاهی بود، یکی کتبی بود. ببینید برادر خواهر عزیز، کاری بکنید که خدا و اولیای خدا ازتون اونقدر خدا بزرگه. ما که میمیریم آقا دیدید دیگه، تو با رضوان خیلی دیدیم، میارن مرده رو میخوابونن، از تو غسالخونه که میارن یکی میپرسه چی تو آدمی بود، همه میگن خوب آدم. روایت اگه 40 تا مؤمن شهادت دادن این آدم خوبیه، خدا تعالی میفرمه من ازش میزن. خدا اینقدر بزرگه، ما باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم داداش. امروز هم دیروز نیست، یه وقت بود هیچی دست شما نبود، الان حاکمیت اسلامی دست من شماست. بچه مسلمونیم، تو دنیا مطرحیم، نبوده یهو به خاطر چهار باز دنیا. بعضی من میبینم واقعا خدا نکنید یهو به این صندلی برسه، خودش همه رو جهنمی میکنه. میشینیم میگون فلانی چرا این کار کرد، خودمونم که میان میشینیم اینجا ای همون شاید هم بدتر است. نباید اینطور بشه، اشتباه. دین خدا رو پاس بدید، بچه مسلمون باشید، واقعا به اسلام عمل کنید، به دستورات خدا برادرم و خواهرم ملتزم باشید تا انشاءالله بتوانید جلو بدید. یه سوالی یه خواهری دیشب داده بودن به من، منتها دیگه وقتش نیست، اما سوال کردن که در باره عفاف جاو شما تو مجلس چی کار میکردی؟ چی کار کردی؟ ما در مجلس قانون عفاف جاو در 74 ماده نوشتیم، تمام شده، شورای نگهبانم قبول کرده. البته این قانونی که نوشته شده خیلی قانون خوبیه، اول حدود 75 وقتی نگاش میکنی ایجابیه، و جالبه اول دستگاه های دولتی ها میخوان به خط بکنیم. متاسفم برای بعضی دولت مردا که زیر بار نرفتن و نمیرن، نمیدونم خودشون چشونه که نمیرن، ولی تو مجلس ما کاری که باید بکنیم کردیم. بعدش باید ابلاغ کنه رئیس مجلس و یا رئیس جمهور متوقفش کردن، ولی قانون کار این رو بدونید، حتی قانون بد بهتر از بیقانونیست. بیقانونی سری چهار رو پنج تا ماشین نمیتونن رد شن، قانون خواهد. اگه بنا بشه جامعه ما جلو بره، چند تا قانون، این خیلی قوانین خوبی هم هست، یکی بحث حجاب و عفاف، و یکی هم قانون به اصطلاح مدیریت فضای مجازیه، یکی بحث فیلتر رو اینا مطرح میکنن. اینا فیلتر میتر چی چیه؟ کجای دنیا هست این حرفا؟ ببین مدیریت کنی، مدیریت قانون میخواد و معلوم باشه یکی از بیرون میخواد بیاد تو این برنامه کار بکنه، آیا آزاده؟ آزاده حق دلش خواد بکنه. اصلا بین فضای حقیقی و مجازی چه فرقی هست؟ دوزیه تو اونجا با بیرون هیچ فرقی نمی کنه، تو اونجا پول منو میبرن، این قانون میخواد. دوز اون نیست که فقط دست کنه تو جیبه آدم، که از حساب من در آورد برد از همین فضا. یکی باید مدیریت کنه، باید مدیریت. من نمیفهمم بعضیا یو نه آقا آزاد چی آزاد باشه؟ مگه میشه؟ کجا آزادانه؟ هر کسی هر کاری بخواد بکنه اونجا اصلا میشه کاری کرد؟ اگه همینجا هر کسی بخواد هر کاری بکنه، تو میتونید بشینید اینجا؟ نمیشه که، باید قاعده داشته باشه، ثابته داشته باشه، و داریم، داریم قانون، منطقه عمل نمی کنن برخی و اشتباه میکنن. جالبه همین نوع اتفاقا بعضشون کلی ها قبل ازی که بیانده اینا ادعا میکردن قانون با. حالا خودشون که میاد میگه من قبول ندارم، نمیکن. نمیتونه کسی این حرف رو بزنه و اشتباه است. ولی ما چی؟ ما تک تک ما موظفیم نسبت به مسئله، هر کسی واقعا امر به معروف کنه، نهی از منکر بکنه. مثلا دختراتون رو، دخترای عزیز، خواهرای عزیز، ظاهر ما به همین حجاب ماست، ما اینا باید نشون بدیم به دشمن. ما مسلمونیم، اسلام هم دو تا سوره درباره این مباحث درباره افاق جان بحث داره. چون میخوای دوست بدار میخوای دوست نداشته باشه. اسلام هم نمیپسنده که یؤمن و به بعض باشه آدم و یک فرو به بعض، بعضیشو قبول کنه بعضیشو نکنه، میگه این تو من قبول ندارم. اسلام یه بحث هست، میگه اینه، اگه تو به همه نسخه عمل بکنی بیا جلو، اگه نیستی ادعا نمیتونی بکنی جان مسلمان. بنابراین باید منضبط بود، قواعد و قوانین باید داشت. بگم چون خواهرم سوال کردم گفتم جواب بدم. ما واقعا میگم تو مجلس این قانون رو تدوین کردیم، کارم کردیم، 7000 نفر ساعت هم وقت برده از ما که یه چیزی بنویسیم. مثلا ببینید صدا سیما باید بتواند مدیریت بشه، فیلم های الف باید در این جهت داشته باشه، الف ویژه باید داشته باشه، فیلم هایی که مثل فیلم مثلا مختار، مثل یوسف صدیق، مثل محمد رسول الله، که وقتی که این فیلم میاد بیرون به کشورهای دیگه میره، آنان عربی، اردو، ترکی، لوری، نمیدونم به هر زبانی، فرانسوی ترجمه بشه. صدا سیما پولش هم گذاشتیم، بودجش هم گذاشتیم، کارش هم گذاشتیم. خب این بد قانونیه؟ بگو ما خودش نوشتی؟ این کار رو کرد. آموزش پرورش بودی 10-15 تا وظیفه داره، دانشگاه وظایف داره. من دلم میخواد این قانون رو ببینید اقلا دوستان، و ببینید و بعد وقت که دیدید رو وقت قضاوت کنید. بسیاری از افراد حتی ندیدن اصلا، تو فضای مجازی هرچی گفتن نام میگن. مطالعه رو فرمایید بگید فلان جاش غلطه، آجوا برو اصلاح. حالا اجرا ببینید، من یکی یکی، مجلس محل اجرا نیست، اجرا دست بنده به عنوان نماینده نیست، من حق در اجرا حق ورود نداره. اما قانونم درست بنویسم، اونم باید درست بره عمل کنه. اگه نکرد دفعه دیگه بهش راه نمیدم همچین آدمی ها. نباید هم بدم، کسی میدم که قانون من باشه. اینو باید بفهمیم، ما گاهی شوخی میگیریم این چیزا رو. بعد وقتی چیزی پیش میاد داد بیداد میکنیم، بی خود داد بیداد میکنیم. به کسی رای بده که فردا بیاد بهت خدمت کنه، خب بر میدارید یه کار دیگه میکنیم، حزبیش میکنیم فلان. بعد حالا میاد تو سر خودمون میزنه، خب نازم تو دیر باید تو سر خودت میزنی. برای همین الانه برای انتخابات شورای شهر و اینا واقعا فکر کنید کی میخواد بیاد تو شورای شهر تو؟ شهردار رو بعد اونها انتخاب میکنن، بعد مینالیم ما. الان مهم نیست برای ما هرکی بیاد، مهم اشتباس اینا. ورود باید بکنن مردم، کشور مال خودتونه، قانونش هم مال خودتونه. شما راه انداختید انقلاب رو، باید پاش بیستید. فقط این نیست که ما انقلاب کردیم دیگه، حالا هرچی شد باد آباد به ما چه، چه به ما چه. شما یه بچه ای که خدا بهتون میده نباید اینو بایستی تربیتش کنیم؟ بگو به من چه؟ نمیشه. این انقلاب زایده این مردمه، به لطف الهی شده، خدا رو شکر. اون هم شهید دادیم، هیچ جای ایران مثل ما این هم شهید نداده. اسلام افتخارشه. خوش بیستیم که انشالله این بار به منزل برسه و میرسه، انشالله به زودی خواهد رسید. و امیدوارم که بهتر و بیشتر دوستان ورود بکنید، در سیاست هم بندگی خدا کنید، اونجا هم دل بخواهی نیست. اصلا ورود حضرت زهرا نوعی سیاسته، ورود امام حسین سلام الله علیه سیاسته. بعضی میگن ربطی نداره به دین، امام حسین ریسم و آقا بهش گفته بود که آقا جون منبر میری اینا هر چی میخوای بگو درباره امام حسین، ولی سیاسی نگو. چیش بگم آقا؟ بگم وایسا تو روی امام حسین، حضرت ابا عبدالله ایستادن تو روی یزدی، بگم نگو. با چه روزه ای من باید بخونم حالا؟ حتما بگو یه سکته زدن از اون دارم. اینجور نیست. امام حسین ایستاد درباره حاکمیت یزدی، گفته های حضرت رو ببین، سیاسی صرفه هستن. اگه یه مقدار دقت کنی بعضی ما اصلا فکر اون نخمون حساب به این مسئله مسئولیت نداریم، به ما ربطی نداره، نخی ربط داره. باید ورود کرد، باید دانست، و انشالله آینده نظام رو بهتر بیشتر تو همین گذشته اینا برای این 12 روز فکر میکردن که اگر در ایران یه شلوغی را بیندازن مردم خداشون هم به جون هم میفتن و کشور نابود میشه. رو دست خوردن از حضور شماها. وقتی شماها اومدید این بهتر از موشک اثر داشته. موشک ها خیلی مؤثر بود. مؤثرتر از موشک ها وحدت ملت، اومدن همه مردم. برادران خواهران با هم همه بیاییم. اگه به ابوالفضل در خونه امام علی یه تعداد 10-15 آدم جانانه با حضرت زهرا بودن، میدونید چه تقدیری رقم میخورد برای اسلام؟ نشد. یه نفر اومد زدن و شکستن و اشتباه نیامدن ما اشتباه. میخونم فردا شب انشاءالله جواب بذارید. میخوام روزه بکنم. سوال اینا دیگه پرسش پاسخ اگه میخواد برید یه جلسه دیگه بذارید، من میام میشینم 2 ساعت حرف بزنیم. ولی الان میذارید جلسمون رفتم تو حال حضرت زهرا، میخوام روزه بکنم، وقتم هم تموم میشه. ولی بایستید برادران و خواهران، انقلاب مال خودتونه، نظام مال خودتونه، مقام رهبری مال خودتونه. قربونش برم، ایشالله که به سلامت باشه. دنیا از آقا حساب میبره. اگه بعضی مسئولین حرفش رو نمیشنون، اشتباه میکنن، خطا میکنن، غلط میکنن، شک نکن. آقا درست داره میره. باید صفر ایستاد، جاری کرد، کمک کرد تا بار به منزل انشاءالله به سلامت برسه. و نیاد روزی که مثل حضرت زهرا سلام الله علیها و بگه که من از اینا راضی نیستم. خدا نیاره این روزه. این بدترین عذابه برای یه امت که مادر امت بگه من از اینا راضی نیستم. اینا نیام. یا علی نمیخوام. چرا اینطور؟ چرا فاطمه اینطور نوشت؟ ای کاش نگفته بود. ای کاش اینا کاری نکرده بودن که حضرت زهرا چنین چیزایی رو بگه. برادران، خواهران، اشتباه است. ممکنه ما الان نشستیم اینجا اونا رو محکوم میکنیم، اما از کجا معلوم؟ خودمون اینجور نباشه. روش فکر کنیم. خدا وکیلی الان در جایگاهی هستیم که امام هست از ما راضی باشه. راضیه یا خدا نکرده میگه شما نیذاشتین من بیام. اگه شما یاری کرده بودم من اومده بودم. من یادتی یادم این بچه بودم دوانتر از حالا که بودم خیلی میگفتم که پدرانه ما اشتباه کردن، وای نسلن آقا بیار ما وای میسیم. تا این خودمون هم همین شد. آقا نیام، آقا نیام. اشتباه میشه، زمینش رو فراهم کنیم به ایستادگی، معاونت، درست فکر کردن و خدایی کار کنیم. هر کسی تو کار خودش، هر کسی کار خودش، شهر آباد میشه. اما اگه تو نشد من بگم او خرابه، اونم بگه او خرابه، خودم اون خراب باشم، چی توش در میاد؟ چیزی توش در نمیاد. اللهم صل على فاطمة و ابی خاطر و بغلق را و بنی خاطر والسر المستور در في خاك. بعدد ما احاط وای من و تخته در پهلوی زهرا مردم خبردار شدن فاطمه از دنیا ازدحام کردن برای تشییع دختر رسول خدا گفتن آقا امیر المؤمنین دعوی زر سر بود به مردم بگو تشییع عزیزم به تأخیر افتاده مردم یکی یکی پراکنده شدن اما بمیرم نیمه های شب آقا پیغام فرستاد جناب حذیفه عمار عزیز مقداد بزرگوار سلمان همه بیایی اما اصرار بر اینه به آرامش باشه وصیت بی بی زمین نمانه بمیره گفتن ناگهان بین قصد دادن دیدن سر مبارک رو به دیوار گذار بلند بلند یا امیر المؤمنین آقا جون وقتی آقا فاطمه رو دفن میکنه اونجا میگه زهرا جان هرگز از دل من بیرون نخواهی علی رو یک و تنها گذاردی اگه او اتفاق نمی افتاد کربلا این نمی شود بمیرم انا لله امانت برگشت به زاغ
اینجا مخاطب امیر المومنین رسول خدا ای بمیرم کربلا غم مخاطب بی بی سلام الله علیه بالای تل زینبی رسول خدا انا لله و انا الیه راجعون مسلوب العمامت و الرداء السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار وَلَوْ جَعَلَكُمْ اللَّهُ آخَرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِزِيَارَتِكُمْ السَّلَامُ عَلَى
Gracias.